الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. یا رسول الله، ما کوثر به تو دادیم. پایان سوره ام میگوید دشمنانت هستند که ناکامند، ابتر یعنی بیدنباله یعنی ناکام، اونها ناکامند، نسل اونهاست که منقطع است، نسل تو تا قیامت تداوم دارد. مفسرین شیعه و سنی در این که مقصود از کوثر چیست حرفای زیادی زدند، ولی اونقدر مسئله روشن است که حتی مفسرینی هم که خیلی خوششون نمیاد از اهل بیت دم بزنند، مثل فخر رازی، به صراحت میگوید اینجا کوثر فاطمه است. جوشش خیره، جوشش کماله، جوشش معنویته. خب این خیر کثیر چیست؟ مفسران اهل سنت و برخی از مفسران شیعه آمدن گفتن مقصود از این کوثر کثرت ذریه فاطمه است. به هر کجای عالم که پا میگذاری فرزندی از فرزندان فاطمه هست. آخرین آماری که گفتن حدود 150 میلیون سید در دنیاست و تنها هم شیعه نیستند، بعضی هاشون هم سنی هستند، ولی میبالند که فرزند فاطمه هستند. مفسری است سنی مذهب به نام سید محمود آلوسی، تفسیری داره به نام روح المعانی، دو بیت شعر داره، میگه ملامت نکنید که من محب اهل بیتم، افتخار میکنم به اگر محبت اهل بیت رو شما رافضیگری میدانید، من رافضیم. همینطور دیگرانی که به این انتساب افتخار میکنند. ولی در این جمع شریف میخوام یک تحلیل دیگر داشته باشم. تحلیل دیگر از کوثر این است که فاطمه بنیانگذار یک فرهنگی که تا قیامت ادامه داره. خب بخشی از این فرهنگ عمومی است، یعنی فرهنگی است که قبل از حضرت زهرا هم بوده، فرهنگ عبادت، فرهنگ ایثار، فرهنگ عشق به خدا، فرهنگ حضور مقدس در جهاد. اینا قبل از حضرت زهرا هم بوده، اما بخشی از این فرهنگ فرهنگی است که فاطمه بنیان گذاشت، فاطمه تأسیس کرد، فرهنگ ولایت مداری. تا اون زمان این شرایط پیش نیامده بود که کسی بیاد خودشو فدای ولی کنه، و فاطمه از تمام هستیش مایه گذاشت و خودشو فدای ولی کرد. آموخت که اگر زیر این آسمان فقط یک علی باشد و یک فاطمه، قربت به اینجا برسه، قربت مولا علی به اینجاها رسید که یک علی بود و یک فاطمه و یارانی کمتر از انگشتان دست. ولی ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، کمی رهروان راه سبب نشود که شما به حراس بیفتید، احساس تنهایی کنید، بمانید در صراط مستقیم. این فرهنگ فاطمه است، فرهنگ حضور در عرصه تکلیف. این فرهنگ فاطمی است که اگر نگویم بنیانگذارش فاطمه بود، ولی ابعادش رو حضرت صدیقه طاهره تفسیر کرد، تفسیر حضور در عرصه تکلیف. چند تا نکته یادداشت کردم که در این رابطه بگم. یک، تکلیف مداری یعنی چی؟ این که میگن فلان کس تکلیف مدار است، فلان کس تکلیف مدار نیست، یعنی چی؟ تکلیف مداری رو حضرت اسماعیل در سه کلمه تفسیر کرده. وقتی حضرت ابراهیم مأمور شد که هاجر و فرزندش را از بابل، از عراق کنونی، ببرد به مکه به واد غیر زیزر عند بیت کل محرم، یکی دو سالش بیشتر نبوده، حضرت ابراهیم بیچون و چرا گفت چشم، آورد زن و بچه رو گذاشت در این وادی غیر زیزر با شنیدنی های فراوانی که حداقل حاجی ها یا اونایی که عمره رفتن یه بار شنیدند. گذشت اون روزهای سخت، بعد 10 سال خداوند به ابراهیم گفت برو به دیدن زن و فرزندت. برگشت، آمد به دیدن هاجر، دید اسماعیل کوچولوی 1-2 ساله الان شده یک نوجوان 13-14 ساله. محبت این فرزندش به دلش آمد، اما خدا میخواد خلیلش جز محبت خدا در دلش نباشه. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم دستور خداست ببرمت ذبحت کنم، قربانیت کنم. آفرین بر اون پدر، آفرین بر این پسر و والدین و ما ولد. بدون چون و چرا یه جمله گفت، اون جمله تفسیر تکلیف مداری است. گفت یا ابتف الما تو عمر، بابا دستور خدا هر چی هست بیچون و چرا انجام بده. اهل تفسیر به این کلمه عنایت کنن، نگفت یا ابت اذبحنی، خدا میگه ذبحم کن، ذبحم کن، نه، یا ابتف الما تو عمر، دستور خدا هرچی است. دستور خدا اینه که قربانی بشم، بسم الله آماده ام. تصمیم خدا و دستور خدا اینه که از مسلخ سالم برم. اون چه مهمه اینه که خدا چی میخواد. اینو ما میگیم تکلیف مداری، وظیفه مداری. این یک مطلب که مطلب بسیار مهمیه، اصلا کلمه راهبردی زندگی است. آدم از خواب که بیدار میشه با خودش بگوید دستور خدا چیه، امروز چطور باید زندگی کنم، زبانم چگونه باشد، چشمم چگونه باشد، گوشم چگونه باشد، رفتارم چگونه باشد، با خانواده چگونه باشم، با مردم چگونه باشم، سر کسب و کار چگونه باشم که خدا بپسندد. این میشه تکلیف مداری. نکته دوم این است که آن کس که خدایی عمل میکنه، تکلیف مدارانه عمل میکنه، کانون آرامش، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف مربوط به آینده است، حزن مربوط به گذشته است. نه از آینده نگرانه، نه از گذشته نگرانه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. ما میریم میدان جنگ، یا کشته میشیم یا پیروز میشیم، در هر صورت برنده ایم، چون تکلیفمون رو انجام دادیم. یک سوالی است از روز اولی که قصه سید الشهدا مطرح شده تا امروز و فردا و فرداها مطرحه، که آیا سید الشهدا برد یا باخت، بازنده بود یا برنده بود؟ اهل تحلیل درست میگن برنده بود. اونم چه برنده ای؟ خواست به تکلیفش عمل کنه، به دستور خدا عمل کنه و در این دستور کاملا موفق، یک ذره تردید نکرد سید الشهدا. محمد ابن حنفیه شب هشتم ذیحجه آمد پیش امام حسین، گفت داداش میدونم نمیخوای مکه باشی، نباش، یمن برو، جای دیگه برو، هر جا میخوای بری برو، کوفه نرو. با بابامون علی اینطوری رفتار کردن، با برادرمون امام حسن اینطوری رفتار کردن. و عرض کرد که خواهش میکنم زود جوابمو نده، فکر کن. سید الشهدا به احترام برادر گفت باشه. یه مرتبه ظهر روز هشتم خبر رسید به محمد ابن حنفیه، کاروان را افتاد، به یوم الترویه محمل ببستند، خواتین اندران محمل نشستند، کسانی را که بر عالم پناهند، برون کردند از بیت خداوند. سراسیمه آمد، افسار مرکب سید الشهدا رو گرفت، داداش کجا؟ فرمود که فکرامو کردم، تعبیر اینه، اتانی رسول الله. این اتانی میخوره به این که در عالم مکاشفه بوده و میخوره به این که در عالم رؤیا بوده، رؤیای پیغمبر و امام این بیداری است. اتانی رسول الله و قال یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا. پیغمبر به من گفت حسین جان باید به کوفه بری و کشته بشی. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. نگاه کرد دید زینب هم آماده حرکته، شاید رباب هم اصغر شش ماهه رو در بغل داره، او هم آماده حرکته. حسین جان اینها رو کجا میبری؟ ان الله شاء ان یراهن سبایا. خدا میخواد، خدا میخواد اینها بیان پیام خون شهیدان رو برسانن، این خونها از تحرک باز نمانه. این تقریبا آغاز راه. آخرشم در حالی که ضربتها خورده، خنجرها، نیزه ها دیگه رمق نداره، الهی رزن به قضائک، تسلیمن لامرک، یا قیاس المستقیسین. این میشه تکلیف مداری. او برنده است، برنده ای که تا ابدیت مندگاره. میبینم تو جلسه پیر غلامان ابی عبدالله هستند. هر سال که شما عزاداری میکنید برای حسین با خودتون میگید امسال با شکوه‌تر از سال قبل. عالم از شور تو غرق هیجان است هنوز، نهضتت مایه الهام جهان است هنوز. در فداکاری مردانه ات ای رهبر عشق، چشم ایام به حیرت نگران است هنوز. جاودان بینمت ایستاده به پیکار دلیر، لا ار الموت تو را ورد زبان است هنوز. تربت پاک تو کازادگی آموزد و عشق سرمه دیده صاحب نظران است هنوز. برنده شد حسین، نه چون نامش باقی ماند چون یادش باقی ماند، به این دلیل که دستور خدا رو انجام داد. وسوسه ها تو این راه زیاده، داشت اسماعیلشو می آورد به طرف مسلخ که مسجد خیف کنونی هم هست. شیطان مجسم شد برای ابراهیم. ابراهیم یقین داری؟ راست راستی دستور خداست. دید داره شیطان وسوسه میکنه، 7 ریگ بهش زد گم شو. میخوای شیطنت کنی دستور خدا رو انجام ندن. جلوتر رفت ابراهیم، دلت میاد این اسماعیل نازنین تو بکشی؟ این همه رنج کشیده، تنهایی کشیده. دوباره 7 ریگ زد جمره ثانی. دفعه سوم یه وسوسه دیگر کرد، ابراهیم مقاومت کرد. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این ابراهیم باید مدال بگیره. اینجور در برابر وسوسه شیطان استاد، اما و فدیناه به ذبح عظیم. حیفه اسماعیلت کشته بشه. این ذبح عظیم چیه؟ میگن قوچی از بهشت آمد. اما عارفی جمله ای میگفت، میگفت به یه قوچه بهشتی خدا نمیگه ذبح عظیم، اون ذبح عظیم حسینه. و فدیناه به ذبح عظیم. بلاگردان اسماعیل شد. اندر منا ذبیح یکی بود و زنده رفت. ای صد ذبیح کشته شده در منای تو، تکلیف مدار شکست در قاموس زندگیش نیست. نقطه سوم این است، تکلیف مداری حوزه های مختلفی داره. یک حوزه تکلیف در حوزه فردی است. در حوزه فردی تکلیف مداری اینه که انسان وجودشو در خدمت خدا به کار بگیره، در هر عرصه ای، نمازش، روزش. من میخوام اینجا به یک بعدی اشاره کنم که متاسفانه درد امروز جامعهمون هست. عفاف و حجاب، گرچه عفاف و حجاب وقتی در عرصه جامعه مطرح میشه مسئله فردی نیست، مسئله اجتماعی است. تکلیف مداری در عرصه فردی اینه که خانم اهل عفاف باشه. بشنوند خانوم ها و بشنوند آقایان، میگم عفاف، عفاف فراتر از حجابه. حجاب به معنای پوششه. از نگاه دین ما باید همه بدن زن پوشیده باشه، فقط وجه و کفین استثناست به صورت ساده، نه آرایش کرده و بزک کرده. اما عفاف بالاتر از حجابه، یعنی روابطش با نامحرم روابط پاک باشه. رابطه پاک اینه که خانم وقتی با نامحرم حرف میزنه عشوه‌گرانه صحبت نکنه. ولا یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. خانم در رابطه با نامحرم، نامحرم رو نامحرم ببینه، همکارشه، تو یه اتاق دارن کار میکنن، خب رعایت عفاف و حجاب داشته باشه، اما به هر حال همکار نامحرمه، یه جور حرف نزنه که با همسرش حرف میزنه، یه جور باهاش حرف نزنه انگار با برادرش حرف میزنه. این اسمش عفافه، فوق حجابه. خانم هم باید حجاب داشته باشه هم عفاف. تکلیف مداری یعنی این. حضرت زهرا احساس کرد تکلیف اوست که بیاد در عرصه سیاست خطبه بخوانه، خطبه روشنگرانه، استیضاح کنه کسانی که بر مرکب خلافت سوار شدند. اما این تکلیف، این حضور را ببینید چگونه زهرا انجام داد. ما هیچ وقت نگفته ایم با حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی مخالفیم، مگه میشه؟ حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماع، در هر عرصه ای، همراه با رعایت موازین شرعی بلا اشکاله. که از جمله مهمترین این موازین مسئله عفاف و حجابه. من دارم با درد این حرف رو میزنم. در آخرین خطبه سال گذشته فریاد زدم، بازم دارم فریاد میزنم. دشمن داره کشف حجاب رو تجربه میکنه. دشمن در پی این هست ذره ذره تست کنه، ببینه متدینین در برابر این ساختار شکنی حساسن یا حساس نیستن، نظام حساسه یا حساس نیست. اگر عکس العمل مناسب نباشه، این پاسداران فرهنگ طاغوت سیرت رضاخانی رو زنده می کنند، سیرت شاهنشاهی رو زنده می کنند، کشور رو به لجن می کشند. این است که با تمام وجود احساس می کنم باید مدام بگویم و به اندازه توان ناچیزم انجام وظیفه کنم. خب حضرت زهرا مکلف شد بیاد خطبه بخوانه. چطوری خطبه خوند؟ چهار تا تعبیر در کتابهای تاریخی در بلاغات و نسا هست، تو شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید هست، کتابهای دیگر هم هست. چهار تا تعبیر رو ببینید. یک، لاست خمارها. لوس یعنی بستن محکم چیزی، لاس العمامه یعنی امامه رو محکم بست. حضرت زهرا روسریش رو محکم بست. این که یه شال سر بیندازن قسمت جلوی موی سر پیدا، پشت سر پیدا، گردن پیدا، این بیهجابیه، این به استهزا کشیدن حجابه، به مسخره گرفتن حجابه. لاست خمارها، روسریشو حضرت زهرا محکم بست. دو، و القت جلبابها. بعضیا به دروغ میگن چادر رو ایرانی ها در آوردن. القت جلبابها، حضرت زهرا چادر سر کرد. علاوه بر این که روسریشو محکم بسته، چادر هم سر کرده آمده. سه، و اقبلت فی لومت من حفدتها و نسائها، در وسط حلقه بانوان بنی هاشم و غیر بنی هاشم بود، وسط جمعیت بود. چهار، و نیتت دونه ها ملاعتون، یه پرده سفیدی انداختن که حضرت صدیقه طاهره دیده نشه. تکلیف مداری عفیفانه یعنی این. تکلیف مداری در عرصه اجتماعی به این است که انسان به فکر دیگران باشه. افاف خانم فقیر این تکلیف مداری در عرصه اجتماعی است. در عرصه معنوی امام حسن میگه شب تا به صبح دیدم مادرم دعا میکنه، عبادت میکنه، اما همش برا دیگرانه. گفتم مادر برا ما هم دعا کن. فرمود یا بنی الجار ثم الدار. این الله علیه و آله و سلم فرمود که ما آمن بی من بات شبعانن و جاره جائع. نامسلمان کسی که سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه. این مسئله رو فقط نبریم به عرصه های گرسنگی و سیری، مال همه عرصه اجتماع. یعنی کسی که خدا مکنت بهش داده، وضعش وضع خوبی است، میتونه دست دیگران رو بگیره و نگیرد، مسلمان پیغمبر پسند نیست. ما آمن بی من بات شبعانن و جاروهو جائع، این یک فرهنگه. و یطعمون الطعام علی حبه، مسکینم کسی رو ندارم، گرسنه‌ام کمکم کنید. همه سفره رو میدن. روز دوم و یتیمن، یتیمم بابا ندارم، سیرم کنید، سفره رو میدم. روز سوم وقت افطار و اسیرن، اسیر هستم، گرسنه‌ام، سفره رو میدم. و یطعمون الطعام علی حبه، مسکینن و یتیمن و اسیرا. تکلیف مداری مال همه این حوزه هاست، فقط محدود به نماز و روزه نیست، گرچه اونا هم خیلی مهمه. گفت مسلمان مرد توحید است و تقوا و نماز. ای دل نخوانی گر نماز، هرگز نزن لاف مسلمانی. تکلیف مداری در حوزه سیاسی هم خیلی مهمه. حضرت زهرا در حوزه سیاسی تکلیف مداری رو معنا کرد. معنا کرد حضرت زهرا تکلیف مداری را که ای فاطمی ها، ای علوی ها، ای محمدی ها، ستون فقرات دین ولایته. حدیث سلسله الذهب میگه کلمت لا اله الا الله اسمی، حدیث معروف از قول خداوند، کلمه توحید دژ محکم خداست، هر کی وارد این دژ بشه در امانه. قافله حرکت کرد، قال به شروطها و انا من شروطها، یعنی توحید با ولایت. یه حدیثی رو حسکانی تو شواهد و تنزیل در ذیل آیات ولایت آورده، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، همان توحیدی که حسن است ولایت هم با همون تعبیر حسنه. توحید بی ولایت معنا نمیده، ولایت بی توحیدم معنا نمیده. این ولایت یک قله ای داره، قلهش معصومین، قلهش امیر المؤمنین علیست، قلهش امروز یوسف معطر فاطمه، بگذار بگم آن بزرگی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، سر سفرش نشستیم، حضرت حجت ابن الحسن، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. قله ولایت اونجاست، ما برای اون ولایت جایگاه ویژه قائلیم و هیچ کس را در اون جایگاه قرار نمیدیم. قلو میدانیم کسی در اون جایگاه، اون جایگاه اختصاصی اوناست، علم غیب مال اوناست، ولایت تکوینی مال اوناست، ولی این قله یه مراتب تنزیلی هم داره، از جمله مراتبش ولایت فقیه. ولایت فقیه ما اتریست از گلستان ولایت علی، ولایت فقیه ما قطره ایست از دریای ولایت علی. فاطمه به ما یاد داد حامی ولایت باشید، ولایت رو تنها نگذارید، ستون فقرات دین ما ولایت. الیوم اکملت لکم دینکم، تا علی به ولایت منصوب نشده اکملت نیست، اتممت علیکم نعمتی نیست. گاهی وقتا من با خودم میگم اگه این مردم تو مدینه بودن فاطمه تنها نمیم. آفرین بر شما، حسینی باشیم، فاطمی باشیم. بگذارید این ساعتها رو براتون ترسیم کنم. این ساعتها تو خانه علی چه گذشت؟ دقیق براتون ترسیم کنم. اسما میگه آخرین لحظات عمر فاطمه، فاطمه وضو گرفت، غسل کرد، معطر شد، فرمود اسما دیگه کارم تمامه، خوابید رو به قبله. اسما یک ساعت دیگه، ساعتی دیگر مرا صدا بزن، اگر جوابت ندادم بدان دیگه کار فاطمه تمام. اسماء میگه ساعتی گذشت، آمدم گفتم دختر پیغمبر، دختر پیغمبر به معراج رفته، هرچه گفتم صدایی نیامد، روپوش رو کنار زدم، دیدم فاطمه جان داده. اسماء میگه صورت فاطمه را بوسیدم، گفتم فاطمه جان رفتی پیش پیغمبر، سلام اسماء را هم به پیغمبر برس. اسماء میگه همینطور نشسته بودم، طبق یک نقل میگوید که مضطرب بودم. الان بچه های فاطمه بیان چی جوابشونو بدم؟ یک مرتبه دیدم سراسیمه بچه های فاطمه سر رسیدن. اسما اینه امونا، مادرمون فاطمه کجاست؟ اسما میگه گفتم بچه ها مادرتون استراحت کرده. نه اسما، الان وقت استراحت مادرمون نیست. سراسیمه آمدن رو پوشو کنار زدن، دیدن مادر جان داده. حسن آمد بالا سر مادر، حسین آمد پایین پای مادر. حسن گفت مادر جان من حسنم، دو کلمه با حسنت حرف بزن. حسین گفت مادر من حسینتم، قبل از اینکه بند قلبم پاره بشه دو کلمه با حسینت حرف بزن. شاید اسما برای اینکه بچه ها را مشغول کنه خیلی کنار جنازه مادر نباشن، فرمود بچه ها برید پدرتون علی را خبر کنید، بگید مادرتون از دنیا رفت. داره حسن و حسین آمدن بلند بلند زار زار گریه می کردن. اصحاب پیغمبر گفتن چی اتفاق افتاده؟ گفتن مادرمون از دنیا رفت. تا علی این خبر را شنید، بهار علامه مجلسی نوشته فقشی علی، علی بیهوش بر زمین افتاد. ثم رش علیه الماء، آب پاشیدن به صورت علی، علی را به هوشش آوردن. بگذار برای کربلایی ها یه جمله بگم، نالتون بره کربلا، بگم علی جان اینجا خبر شهادت فاطمه را شنیدی، بیهوش شدی، بر زمین افتادی، بمیرم برای دخترت زینب. آمد بالای تل زینبیه، دید و شمر جالسون علا صدره، شمر رو سینه برادر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
که قبر فاطمه مجهول است، قدر او نیز مجهول است، همچون لیلة القدر.
لیلة القدر خیر من الف شهر.
قال الصادق علیه السلام و ما تکاملت النبوه لكل نبی حتى اگر بفضلها و معرفتها. نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگرفت مگر اینکه اقرار کرد به شناخت فاطمه و فضائل فاطمه. هر کدام از اون پیامبران سلف به نبوت رسیدن، امام صادق علیه السلام ما در گروه شناخت مادر ماست.
مادر مادر چرا امشب بیتابی؟ مادر دیگه آروم میخواد.
هر کشیدن تو پایان گریستن هایت در سوی پدر بود. آرام
خزان گرفته باغ سبز یاس و یاسمن، مکان گرفته مرغ غم به آشیان تنم. منم علی آن که از غمت به گوشه ای نشسته ام، میان دریای ماتمم چو زورقی شکسته هم. به سوی چشمان برهمت دوباره دیده بسته.
پرپر شدن گلم به چشمم دیدم. یا فاطمه با دست خودم لحد برو میچیدم.
گل پرپر من همه باور من مرو از بر من.
دید کمک پیدا شد، محرم پیدا شد. وقتی آقا نگاه کرد میان قبر، دید دستهای رسول الله. السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنت جنادلت بی جوارک. با من تو اگر درد دل خیش نگفتی، برگوی تو درد دل خود با پدرم شد.
ای گل پرپر من همه باور من مرو از بر من. ای گل پرپر من همه باور من
عباس ابن عبدالمطلب عموی امیر المؤمنین آمد دست مولا رو گرفت. مگه دل می کند از قبر زهرا امام زمان؟ شما که نبودی، آقا تو دلداری بدی. عباس میگه یه وقت دیدم آقا خم شد، این صورت رو گذرد رو خاجهای قبر زهرا. ای شهید زهرا،
ای سایه سر من، دم آخر من، مرو از بر من. ای سایه سر من، دم آخر من، مرو از بر من.